خواهش کنم، موفق باشید.
احداث 5 پروژه نیروگاه خورشیدی. اجرای طرح‌های زیرساختی در بخش‌های احداث خط و پست، احداث نیروگاه‌های مقیاس کوچک و احداث نیروگاه‌های متمرکز و بزرگ از مهمترین طرح‌های عملیاتی شرکت برق منطقه غرب در جهت تحقق شعار رونق تولید در سال جاری اعلام شده. ارتباطمون همینک برقرار شده با جناب آقای علی اسدی، مدیر عامل منطقه برق غرب کشور. جناب آقای اسدی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به کوبه رادیو فرهنگ.
سلام علیکم. سلام از بنده.
ممنونم ازتون.
همه شنوندگان سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب جناب اسدی، راجع به این اتفاقهای خوب و احداث این 5 پروژه نیروگاه خورشیدی بفرمایید.
بله، همانطور که استظهار دارید، بحث نیروگاه خورشیدی و CHP برای وزارت نیرو و کشور خیلی حائز اهمیت، علی خصوص که امسال سال رونق تولید از طرف حضرت آقا ابلاغ شده. ما جهت تامین برق مشترک، برق صنایع، اقدامات خیلی خوبی در سطح کشور علی خصوص غرب کردستان‌های کرمانشاه، کردستان و ایلام در دست. همینطور که تاری هم فرمودی، پروژه‌های نیروگاهی CHP داریم که خوشبختانه پیشرفت‌های قابل توجهی دارن، در نقاط مختلف شهرستان‌های استان هستن، از جمله هرسین هست، اسلام‌آباد غرب هست، خود کرمانشاه هست، بعد در ایلام داریم. نیروگاه خورشیدی که حضرت علی به صورت خاص فرمودی و مورد توجه بیشتریم هستن، ما چند تا به صورت ویژه اینها را کار کردیم، از جمله دانشگاه جهاد دانشگاه استان کرمانشاه هستن که با ظرفیت چیز حدود 7 مگاوات در دست اقدام دارن، 15% پیشرفت فیزیکی داره. سولار صنعت یاسین داریم در سرپل ذهاب که 10 مگاوات ظرفیتشه، این پروژه هم تقریبا 18% پیشرفت فیزیکی داره. بعد نیروگاه خورشیدی کرمانشاه است به ظرفیت 30 مگاوات در منطقه شمالی کرمانشاه که اقدامات خیلی خوبی انجام شده، انشالله که فاز اجراییش هم در چند روز آینده با حضور مسئولین شروع میشه. در خدمتتون هستیم. هر سوالی
با امید خدا خواهش میکنم. اگر مطلبی هست در این خصوص ما شنونده.
من هم تشکر میکنم از اینکه این فرصت ما دادید. فقط من نکته آخری که خدمت شما عرض کنم، باتون دیگه منطقه عمومی قشیرین و سرپل ذهاب در نقطه غربی استان هستن و هم مرز با کشور عراق هستن، ما نیروگاه های دیگری اونجا تعریف کردیم، کلن بخش خصوصی هست، یعنی دولت هیچ گونه سرمایه گذاری نمی کنه. از جمله نیروگاه رویال فدک هست، نیروگاه اشترانکو هست. بعد اینها هم انشالله به مدار تولید رسن، مازاد برق و چانه به ما میدن، آنچه هم لازم باشه صادرات محور خواهند بود. اینها فعال کردن بخش خصوصیه بدون اینکه دولت خودش هیچ گونه سرمایه گذاری انجام بده.
بله، بسیار خوب، ازتون ممنون و سپاسگزارم و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خوشحال شدیم صدای شما رو شنیدیم.
عصر شما بخیر. خدا نگهدار. در خصوص احداث 5 پروژه نیروگاه خورشیدی گفتگو کردم با علی اسدی، مدیر عامل منطقه برق غرب کشور. نخستین کشفیات از سومین شهر زیرزمینی همدان. در نخستین فصل کاوش‌های سومین شهر زیرزمینی همدان تاکنون 6 اتاق این شهر کشف شده است. این مجموعه سال 1393 کشف شد، اما به دلیل کمبود اعتبار تا بهار 98 کار کاوش آن مسکوت ماند و سرانجام امسال بر اساس تفاهم نامه‌ای که بین شهرداری صالح‌آباد و اداره میراث فرهنگی همدان بسته شد، کار کاوش آغاز شد و اکنون نیز با اعتبار 30 میلیون تومان که شهرداری صالح‌آباد اختصاص داده، فصل اول کاوش آن در حال اجراست. ارتباطمون هم یک برقرار شده با جناب آقای مهندس مالمیر، مدیر کل میراث فرهنگی همدان. آقای مالمیر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خیلی خوش اومدید به کوبه رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز.
ممنونم ازتون. آقای مالمیر، با توجه به اینکه کاوش‌ها در این منطقه بعد از 5 سال شروع شده، روند کاوش‌ها رو شما چطور ارزیابی می‌کنید و چه بازه زمانی رو برای به نتیجه رسوندن کاوش‌ها در نظر دارید؟
ارشد خدمت معلی اصلاحی کنم، چون اشاره شد به شهر زیرزمینی. ما در واقع اطلاق شهر زیرزمینی به نظر من اطلاق درستی نیست. ما مجموعه به یکی از دستکندهای استان است. استان همدان و البته کشورمون خب دستکندهای متعددی که در ساخت بشر هست رو دارن که معمولا در جای جای مختلف بر اساس مسائلی که وجود داره انجام شده و در دورانهای مختلف تاریخی مورد استفاده قرار گرفته. ما در خود استان همدان داره دستکندهای متعددی هستیم که دو دستکند رو در واقع مراحل متعدد کاوش رو داشتیم، که دستکند ارزان فود هست و یکم دستکند سامن که عرض شود خدمت تا دوران اشکانیشون اثبات شده. البته میشه اینیست که الزاماً قبل از اون نبوده، آثار رو در واقع داده های کاوش نشون میده که دوران اشکانی هم از این دستکند ها استفاده شده به دلیل محدودیت اعتبار از یک طرف، و اساسا خب باید کار این دستکندهای قبلی به اتمام برسه و بتونیم کاوش رو تداوم بدیم. بنابراین خب در خیلی از جای دیگری که دستکندهای وجود داره ورود پیدا نکردیم. دستکندی هم در مجموعه در واقع اراضی زمین روستای آبرومند یا که در حریم شهر صالح‌آباد هست هم وجود داره و در واقع مستمر مطالبات مردمی داشتیم که این رو هم ورود پیدا کنیم و کاوش کنیم. حالا به دلیل همکاری که شهرداری صالح‌آباد داشت، فصل اول کاوش این مجموعه شروع شد. این دستکند هم که فعلا 6 محفظه 6 اتاق در واقع توی مجموعه کاوش شده و آماده شده و در واقع در فصل اول که در قطعات سفالی که هست و آثاری که هست به احتمال یاد بر اساس نظری که پستانشناسان دارن مربوط دوران ایلخانی هست. ما باید هر سرعت خدمتون توی فصول بعدی هم کاوش کنیم، آزمایشات داشته باشیم تا ببینیم حدود صغور این دستکند رو بتونیم داشته باشیم، و هر سرعت خدمتون اگر احیانا به جای بکر دستکند رسیدیم که ببینیم آیا مربوط دوران دیگری هم هست یا نه. فعلا در واقع مراحل اولیه است و در همین حد هم بیشتر نمیشه در موردش اظهار نظر کرد.
بله.
باید منتظر بمونیم در آینده ببینیم توی تداوم کاوش ها به چه نتیجه میرسیم.
بله جناب مالمیر، ممنون میشم برای آگاهی شنونده ها تفاوت شهر زیرزمینی با دستکند رو بفرمایید.
ببینید، شهر زیرزمینی معنیش اینه که در زیر زمین شما سازهایی رو داشته باشی که قابلیت یک زندگی عرض شود خدمتون مستمر رو جمعی رو داشته باشه. اگر دستکندی به منظور خاصی در واقع طراحی شده باشه و در دوران‌های خاصی مورد استفاده قرار بگیره توی مقطعی به دلایل خاص، مثلا فرض کنید در یک شرایط که به لحاظ امنیتی مشکل داشتن مثلا توی دوران کوتاهی از دستکن استفاده کنن، یا اینکه اساسا ممکنه انسان از این دستکن استفاده نکرده باشه، ممکنه در واقع حالا مثلا ظرفیت مثلا به عنوان زندان استفاده می‌شده یا حتی برای نگهداری احشام استفاده می‌شده، الزاماً هر شبت خدمت یا ممکنه حتی مثلا مواس آینی داشته باشه، الزاماً هر دستکندی رو نمیشه گفت شهر زیرزمینی. اما اینی که با دست، اصلا دستکند یعنی که توسط انسان در کنده شده باشه، اثر طبیعی نباشه، بشر به دلایل خاص و با انگیزهای متفاوت هر شبت خدمتون دستکند رو ایجاد کرده باشه، چه در ارتفاع در زیر زمین با مسائل مختلف، این دستکند بهش اطلاق میشه و طبیعتاً این مجموعه هم هیچ شاهدی ما نداریم که یک شهری بوده، یک روستایی بوده که در زیر زمین واقع شده.
بله جناب مالمیر، خیلی از در واقع شهرهای زیرزمینی یا همین دستکندها کاوش میشن در ایران یا کشف میشن، اما به حال خودشون متاسفانه رها میشن و هیچ زیرساختی برای جذب گردشگر دیگه اونجا نخواهد بود. آیا شما برنامه‌ای برای بازگردشگران از این دستکندهای همدان دارین؟
تصادفاً ما دو تا دستکندی که عرض کردم، دستکند سامن و ارزانفود، که ارزانفود در همدان واقع است و سامن در شهرستان ملایر و پایگاهی هم در پایگاهی در پژوهشی اختصاص داره به همین عنوان، الان حدوداً در واقع دو سال هست که در واقع بیشتر انرژیمونو پرداختیم به اجرای زیرساخت‌های مورد نیاز برای بازدید گردشگران، هم از هر شرط خدمت و نورپردازی، آماده سازی در واقع ورودی های دستکند، راه دسترسی و مباحث دیگری که بتونیم تلاش کنیم در واقع گردشگر پذیر کنیم مجموعه رو. خیلی امیدواریم اگر در سال 98 در واقع ما اعتباراتمون جواب بده، بتونیم این دوتا مجموعه رو، یکی مجموعه ارزان فود و یکی هم فاز یک در واقع دستکند سامن رو، آماده بهره برداری و بازدید گردشگران کنیم. و تصادفاً تو هر دو دستکند، دو دستکندمون این سیاستی که حضرت عالی در واقع مورد سوالتون قرار گرفت رو داریم پیگیری میکنیم.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. خیلی لطف کردید که دعوت ما رو پذیرفتید.
بزرگوارید، منم از شما سپاسگزارم.
عصر بخیر، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
درباره نخستین کشفیات از سومین دستکند همدان گفتگو کردم با آقای مالمیر، مدیر کل میراث فرهنگی همدان. به پایه برنامه کوبه امروز رسیدیم و اما آنچه که امروز تقدیم شد. احداث 5 پروژه نیروگاه خورشیدی، برگزاری نخستین جشنواره ملی کتاب معلولان و نخستین کشفیات از سومین دستکند همدان. برنامه کوبه 11 خرداد ماه از طرف این همکارانم هم تقدیم شما شد. دا سعیده بوداغی، ویراستار لیلا قیاسفند، تهیه کنندگان رسول تسلیمی و معصوم سادات علوی نکو. من هم احسان همتی با افتخار تا این لحظه همراه شما بودم. تا بعد.
خوبه بدونین توی ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیش و قند و کالری کمتری باشن. ماهوشهیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشهیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس. خوشتم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس.
خوبه بدونیم ماهوشهیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماهوشهیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشهیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ شنونده دست به نقد باشید.
دست به نقد، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام او که هرچه هست و نیست از اوست. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من رضا جلالی هستم. امروز با برنامه دست به نقد مثل همیشه در خدمت شما هستیم. در حوزه هنرهای تجسمی این برنامه رو خدمت حضورتون تقدیم میکنم و موضوع جذابی که امروز براتون در نظر گرفتم در مورد انجمن گالری داران تهران صحبت خواهیم کرد. هر حال گالری هایی که در سطح شهر همکنون فعال هستند، چه در سطح شهر تهران چه در شهرستان ها، به نظر می رسد که به زمان اون رسیدیم که یک ارتباط صنفی قوی تری داشته باشن برای اینکه بتونه هم ازشون حمایت بکنه هم یک هویت صنفی به این در واقع بخشی از فعالیت فرهنگی ما در ایران بده. ما امروز در خدمت دو بزرگوار هستیم، سرکار خانم تکتم فرمان فرما، مدیر گالری فرمان فرما، و جناب سید محسن هاشمی، مدیر مؤسسه ماهمهر و دبیر انجمن صنفی نگارخانه‌داران استان تهران که به تازگی هم تشکیل شده. اما قرار هستش که با سه سوال ما پیش بریم. در سه بخش سعی می‌کنیم که این سوال‌ها رو پاسخ بدیم. اینکه اصلاً چرا انجمن تشکیل شده در مقام اول، و بعد اینکه چه کارایی برای اون طراحی شده، چه اهدافی براش تعیین شده، این رو دوستان پاسخ خواهند داد در زمان برنامه. و در پایان هم به این میرسیم که همکنون انجمن چه وضعیتی داره و چه کار داره انجام میده. من خدمت دو بزرگوار عرض سلام دارم. خانم فرمان فرما، خیلی خوشین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه دست به نقد، و در خدمتتون هستم.
جناب هاشمی خیلی لطف کردین تشریف آوردین.
خواهش میکنم. من هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، شما و مهمان عزیزتون.
من قبل از اینکه برنامه رو آغاز بکنم، حالا این یه خود شاید کلیشه ای هم باشه، اما واقعا باید تشکر ویژه بکنم از دو مهمان بزرگوار که در کنار فعالیت های دیگه شون این وقت رو در این ساعت از روز به ما دادن، استودیو حضور پیدا کردن، چون گرفتاری بسیار زیادی داشتن و لطف کردن که این دقیقه رو ما در خدمتشون هستیم. اگر موافق باشین من اولین سوال رو از خانم فرمان فرما بپرسم، اینکه اصولا شما به عنوان کسی که چندین سال هست تجربه مدیریت گالری دارین، به هر حال در خانواده فرهنگی و هنری بودین، ارتباط‌های هنری بسیار خوب هم داشتین در این سال‌ها، فکر می‌کنید که انجمن گالری داران اصولا به چه کاری میاد؟
عرضم به حضورتون که جناب آقای جلالی عزیز، من 2 سال هست که مدیریت کار مدیریت گالری دارم و به صورت اجرایی توی فعالیت گالری داری هستم، ولی 18 سال هیئت علمی دانشگاه بودم و با توجه به اینکه پشتوانه دانشی رو برای خودم داشتم، یه اتفاقی افتاد که خیلی بر اساس اتفاق ما اومدیم در منصه اجرایی ببینیم که چطوریم حالا اون دانش اسنادی و کتابی رو در دنیای اجرایی و بازار واقعی به اجرا بگذاریم. و شانسی که آوردم بعد از 1.5 سال بعد از فعالیت و افتتاحیه گالری فرما فرما، مصادف شد با افتتاح و تشکیل انجمن صنفی گالری داران تهران. خب این خیلی حرکت میمون و خوشایندی بود، حداقل برای من، به دلیل اینکه با علم به این بحث که تخصص منم مدیریت هنری، میدونستم که هر نهادی و هر صنفی زمانی مشروعیت خودش رو پیدا میکنه که خیلی قوی تر و بزرگتر عمل کنه. این صنف ها و این میتونه خیلی خیلی نقش مهم و موثری در راستای رشد و توسعه کشورمون داشته باشه، در چند تا بُعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که حالا اگه فرصتی باشه و شما علاقه من باشین اونها میتونم خدمتتون باز کنم. ولی اون چیزی که خیلی به نظر من خیلی به طور ویژه باید بهش بپردازیم در حوزه تشکل این صنف‌های تخصصی و حرفه‌ای در حوزه هنر، این که حلقه تولید تا مصرف کالای هنری رو میتونه خیلی تکمیل کننده و خیلی روان کننده. بله دقیقاً میتونم.
به چه شکلی اینو موردی میفرمایید؟
بله حتما. ببینین انجمن توی کارکردهایی که داره، یکی از کارکردهاش کارکردهای اقتصادیه که اون کارکردهای اقتصادیش میتونه نهادهای اقتصادی گسترده تر و قوی تری رو شکل بده، به دلیل اینکه از تراکم و تمرکز بیشتری برخورداره، خیلی پویاتر و قدرتمندتر میتونه حرکت کنه و بنابراین تعامل با قواعد جهانی سازی و فعالیت‌های جهانی شدن، معرفی هنر ایران به عرصه بین‌المللی و همینطور فرهنگ سازی قدرتر در زی داخلی، بنابراین میتونه مخاطبان بیشتری رو به این سمت جذب کنه، دوره‌های آموزشی تخصصی تری رو میتونه تعریف کنه و بنابراین به خصوص در عرصه هنر معاصر که خیلی هنر که بیشتر مفهومی محور و تفکری محوره، میتونه این حلقه مفقود شده رو برای مخاطبین عام هم سهل و آسان تر کنه. من به طور ویژه این حلقه تولید تا مصرف هر چقدر که مدیریت قوانی روانتر و اصول مهمتری داشته باشن، مطمئن حلقه توزیع و این حلقه اصرف رو میتونه برای مخاطبین خودشون برقرار کنن. پس به پشتوانه این تشکل ها و این از صنف ها، این مسیر به نظر من خیلی هموارتر خواهد شد.
بله هاشمی، شما فکر میکنید که اصولا انجمن گالری داران قرار هستش که از گالری دارها حمایت بکنه، یا قرار هستش که اونطور که خانم فرمان‌فرما در صحبتشون اشاره کردن به در واقع مخاطب گالری‌ها، به مردم، از اونها حمایت بکنه؟
خدمتتون عرض کنم یه مقدمه کوچکی رو بگم. بله. در خصوص نحوه و ضرورت تأسیس نهادهای مدنی، تا پیش از تعریف مفهوم شهروندی یک اربابی وجود داشت و یک رعیت، بیشتر تکالیف برای رعیت بود و یک حقی برای ارباب. با پیدایش مفهوم شهروندی، خب نهادهای مدنی شکل گرفتن تا بتونن واسطه‌ای باشن بین تقاضاها، نیازها و آنچه که خواسته مردم هست به صورت متکثر، که اینها مطالعه بشه، دسته‌بندی بشه و اولویت بندی و از سوی دولت اجرا بشه برای بهبود نظام حکمرانی درست. انجمنهای مدنی یک بخشیش میشه انجمنهای صنفی که وظیفه‌شون مراقبت از فضای کسب و کار هست. از جمله وظایف مراقبت از کسب و کار بهبود مناسبات و مقرراتی که در قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی یا در آیین‌نامه ها و مرامنامه های دستگاه های اجرایی در حال اجراست. به این دلیل انجمن دو تا هدف همهمگام و همسو داره. یکی رونق بخشی به اقتصاد هنر در بافت مخاطب جامعه، یکی بهبود مقررات و ضوابط کسب و کار در بخش دولت و مجلس. هر دوی اینها در اساسنامه انجمن دیده شده، اونجایی که موضوع آموزش همگانی برای تحقق شعار هر اثر هنری به مثابه یک گنجینه رو داره و اونجایی که وظیفه جمع‌آوری اطلاعات و ارائه پیشنهاد برای بهبود مقررات کسب و کار رو داره. هر دوی اینها در یک وزن جز وظایف انجمن است.
ولی هیچ جای صحبت شما هم جالبه، هم شما هم خانم فرما فرما هیچ جای اشاره نکنید به اینکه بذارید اینطوری بگم، ما توی سالهای توی ایران، تو تهران، حالا من یادم یکی از گالری ما نداشتیم، یکی دو تا خیلی معدود داشتیم، یه زمانی شروع کردن حالا گالری ها مثل قارچ رشد کردن. حالا اینکه میگم رشد قارچی خودتون بهتر میدونه، خیلی از گالری ها افتتاح شدن و بسته شدن، نمونه ها هم خیلی زیاد هست. حالا یه کسی فکر میکرد که به خاطر اینکه خودش یک شخصیت و وجه اجتماعی پیدا بکنه که فردا در یک جمعی حضور پیدا میکنه بتونه بگه من مدیر گالری ام، رفت گالری افتتاح کرد، بعد کار سختی ول کرد. این به نظر میاد که اینجا باید یه آسیب شناسی بشه در اینکه رو خود افتتاح گالری ها و راه اندازی گالری ها شما هیچ سوالی در موردش نکردید. آیا این انجمن قرار نیست به اونها بپردازه؟
خدمت شما عرض بکنم از نخستین اقدامات انجمن صنفی نگارخانه داران استان تهران رسی و آسیب شناسی آیین‌نامه تأسیس، انحلال و نظارت بر نگارخانه ها مصادره وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. پس از آسیب شناسی که مستند و مبتنی بر قوانین موضوعه بود، آیین‌نامه تدوین شد و 20 بهمن ماه تقدیم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شده بود. در اون آیین‌نامه شرایط تأسیس یا نظام‌مند کردن متقاضیان برای تأسیس رو ذکر کردیم و طبیعتاً از جمله مثل همه اسنادی که وجود داره تشخیص صلاحیت حرفه‌ای افراد رو، افراد متقاضی رو به عهده انجمن گذاشتیم که جلسات 3 جلسه رو برگزار کردیم با مدیر کل اونای تجسمی برای اینکه این آمال یا مأموریت انجمن رو، یعنی بهبود مقررات و آیین‌نامه رو سامان بدیم. حق با شماست. یه دوره 4 ساله‌ای بخش تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نگاه اینکه بازار خودش سره را از ناسره تشخیص میده، کمتر به صلاحیت فنی و تخصصی گالری دار اندیشیدن و بیشتر به صلاحیت مکان و توانایی مالی اندیشیدن و مجوزهای فراوانی دادن که شما اون تعبیر رو ازش داشتید.
بله. سپاس از شما. به فکر کنم حالا شد 10 دقیقه از برنامه گذشته، فاصله بگیریم برمیگردیم براتون خواهیم. برنامه دست به نقل رو میشنوید از شبکه رادیو فرهنگ. در خدمت دو دوست بزرگوار هستیم، کارشناس برنامه خانم فرما فرما، مدیر گالری فرمان فرما، و جناب سید محسن هاشمی، دبیر انجمن صنفی نگارخانه استان تهران، و بحث انجمن نگارخانه داران. در بخش قبلی جناب هاشمی نکته خوبی رو اشاره کردن، در اینکه حالا قرار هستش